نیمه شبان می آید، طاووس جنان می آید، در چمن جان می آید، همه مست نگاه او، من به امید پناه او، قامت خم گشت منم، قامت خم گشت منم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای لسانت لسان پیغمبر، وی زبانت زبان پیغمبر، ای زمانت شبیه رستاخیز، در دهانت بیان پیغمبر، ای فدای صدای تکبیرت، وی به گوشت اذان پیغمبر، ای خوشا لب به خطبه بکشایی، سوره ترجمان پیغمبر، نفس تو نفس حیدر کرار، جان تو هست جان پیغمبر، رزم تو رزم بی امان علی، رزم تو رزم بی امان علی، ای توانت توان پیغمبر، دولت توست دولت زهرا، ای امید نهان پیغمبر، ای امام محمدی سیما، ای امام محمدی سیما، ای نهان و عیان پیغمبر، ای میان سپاه خود پنهان، یوسف خاندان پیغمبر، همه حلال مشکلاتی تو، همه حلال مشکلاتی تو، به خدا کشتی نجاتی تو، شب میلاد تو شب رحمت، پس حسین دگر به ذاتی تو.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند: من مایه امان اهل زمینم، چنان که ستارگان مایه امان اهل آسمانم.
السلام علیک یا ابن هداة المهدیین، السلام علیک یا ابن صراط المستقیم، یا ابن نبأ العظیم. با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام ویژه خدمت همه شما بینندگان و همراهان خوب و گرامی شبکه جهانی ولایت، همه برادران بزرگوارم، همه خواهران خوبم، هر کجای این گیتی پهناور که هستید، برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت و سربلندی و تن سالم و دل خوش دارم و تبریک میگم به همه شما این ایام خجسته رو، ماه شعبان رو، با همه ایام خوب و عیاد خوبش که به هر حال یه چند تاشو پشت سر گذاشتیم و یکی از بزرگترین و بهترین و شادترین عید عالم رو که در حقیقت عید منتظران هست، عید میلاد عدل گستر هستی هست، رو در پیش رو داریم که پیشاپیش به همتون تبریک و تهنیت میگم. انشاءالله که به حق مولودهایی که در این ماه مبارک داشتیم و به هر حال ماهی که همونطور که خود شما بینندگان خوبمون هم میدونید هیچ وفات و شهادتی در مورد ائمه معصومینمون از اونها قطع نشده در این ماه مبارک و سراسر شادی است این ماه، سراسر فرصت این ماه، به حق مولودهای این ماه خداوند تعجیل بکنه در ظهور آن کسی که وعده داده شده به همه ما که خواهد آمد و همه منتظران هستی پرچم عدالت رو در دستانش خواهند دید و آنچه که خواست پروردگار هست به قدوم مبارک و مطهرش به بهترین شکل در زمین برگزار خواهد شد. ان شاء الله که ایام باقی مانده غیبت حضرت رو بر ما ببخشاید و چشمان ما به جمال عالم آرای حضرت روشن و منور بشه. مبارک باشه بر همه شما بینندگان خوبمون و مبارک باشه بر خاندان مطهر اهل بیت، این موالید خجسته، و ان شاء الله که هر کدوم از شما بینندگان خوبمون در این ایام به خصوص و به ویژه به فرخندگی و مبارکی این موالید به هر حال تصمیم گرفتید که زندگی مشترکتون رو آغاز بکنید، زندگیتون سراسر خیر و برکت و شادمانی باشه و یک زندگی علوی و مهدوی داشته باشید ان شاء الله. و اگر هم خداوند فرزندی بهتون عطا کرده که ان شاء الله عاقبت به خیر باشه و در جریه کسانی باشه که جزء در حقیقت منتظران واقعی مولامون حجت ابن الحسن العسکری هستند و جزء کسانی که زمین ساز واقعی ظهور حضرت باشند. امشب ان شاء الله در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه صبح نزدیک، ویژه برنامه‌ای که از شب گذشته آغاز شده و ان شاء الله قرار هست که به مناسبت دهه مهدویت چند شب دیگه هم همکاران بزرگوارمون در بخش‌های دیگه با به هر حال کارشناسان خوب و بزرگواری که دعوت می‌کنن در خدمت شما بینندگان خوبمون باشن. امیدوار هستیم که برنامه‌های اینچنینی کمک بکنه به همه ماها که وظیفه خودمون رو در این عصر که عصر بسیار بسیار خاص و ویژه‌ای هست به ما بشناسونه و همه ما وظایف خودمون رو هم خوب بشناسیم. راه‌های ارتباطی ما امشب مثل همیشه در اختیار شما هست. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست. از همین لحظه میتونید برامون پیام بفرستید. فقط اجازه بفرمایید که من تا دقایق دیگه موضوع برنامه رو هم خدمتتون کامل عرض بکنم که بتونید پیرامون بحثمون اگر سوال داشتید برامون پیام بفرستید. اما اگر که احیانا دوست داشتید دلنوشته‌ای برای ما ارسال بکنید پیرامون اعیاد خجسته این ماه یا به هر حال دلنوشته‌ای از سر انتظار و دلدادگی برای مولایی که خواهد آمد و یقین داریم که این اتفاق خواهد افتاد، حتما از این راه برامون ارسال کنید. سوالی هم اگر پیرامون بحث برنامه‌مون داشتید میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانمون در اختیارتون قرار میدن این سوالات رو مطرح بکنید. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم که مثل همیشه خودتون میدونید راه ارتباطی برای شما برقرار هست و میتونید با ما در تماس باشید. استاد بزرگوارمون سرکار خانم معین‌الاسلام در این برنامه ما رو همراهی میکنن. ان شاء الله تا پایان برنامه کنارمون قرار بگیرید که بتونیم خیلی خوب از فرمایشاتشون استفاده کنیم. استاد عرض سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید. عیاض رو خدمتتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم متقابلا خدمت شما و همچنین بینندگان محترم برنامه عرض سلام و احترام و ادب دارم و همچنین عرض تبریک به مناسبت عیاد بسیار بزرگ و مهم شعبانیه، مخصوصا بزرگترین عید ما منتظران که ولادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم هست رو خدمت شما عزیزان عرض تبریک دارم.
زنده باشید استاد، خیلی ممنون. خب اما بحث امشب ما همطور که عرض کردم خدمتتون، هر شب قرار هست انشاءالله یک موضوع بیرامون بحث مهدویت تقدیم حضورتون بشه. امشب انشاءالله به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم معین‌الاسلام پیرامون نقش زن و خانواده در به هر حال شکلی تمدن مهدوی، تمدن سازی و زمین سازی ظهور حضرت قرار هست که صحبت بکنیم. اگر سوالی پیرامون این بحث داشتید تاکید میکنم، فقط خواهش میکنم چون مباحث مهدوی بسیار بسیار گسترده هستند، برنامه‌های این چند شب کاملا دسته‌بندی و طبقه بندی شده هست، امشب رو اختصاص بدید اگر سوالی داشتید پیرامون نقش زنان و خانواده در بحث تمدن سازی و زمین سازی ظهور. اگر پیرامون این موضوع سوالی داشتید دوست داشتید برامون پیامک کنید یا از طریق راه‌های ارتباطی که در شبکه‌های اجتماعی هست. اگر هم مایل بودید میتونید از طریق خطوط ارتباطی که همکارانمون براتون زیر نویس میکنن تماس بگیرید و به طور زنده و مستقیم سوالتون رو از کارشناس بزرگوارمون بپرسید. استاد اگر اجازه بفرمایید من میخوام کمتر صحبت بکنم و بیشتر از فرمایشات شما استفاده بکنیم. ببین دوستا، در حال بحث این هست که ما در یک عصر بسیار حساس زندگی میکنیم و وظایف و مأموریت‌هایی هم قطعا ما داریم در روایات که در هر عصری در هر قرنی مردم چه وظایفی دارن. حالا این وظایف بخشیش که به هر حال ما در مسئولیت‌های اجتماعیمون به عهده می‌گیریم، یه بخشی هم به هر حال اون وظیفه‌ای که ما به عنوان شیعیان در بس زمینه‌سازی ظهور داریم. من می‌خوام در مورد همین وظایف و مسئولیت‌هایی که ما شیعیان و مأموریت‌هایی که در بس تمدن‌سازی بر عهده‌مون قرار گرفته این مقدار برام صحبت کنید.
بله، متشکرم از طرح سوالی که داشتین. ببینید، بله، همطور که اشاره کردید، هر امتی در قبال حجت خدا و ولی خدا وظایفی رو به عهده داره و امت رسول خدا در عصر غیبت یک وظایف خاص و ویژه‌ای داره که حالا محوری ترین و اساسی ترین وظیفه و مأموریتی که به عهده ما شیعیان در عصر غیبت قرار داده شده، بحث بسترسازی تمدن، برپایی تمدن بزرگ مهدوی هست. طبیعتا وقتی قرار یک تمدن جهانی برپا بشه، این نیاز به بسترسازی داره و تمام کارشناسان معتقد بر این هستن که هیچ تمدنی شکل نمیگیره مگر با برپایی خانواده‌های سالم و مستحکم.
پس یعنی این نقش به خانواده برمیگره، این مأموریت برمیگره حالا به خانواده.
این در واقع سلول بنیادین تشکیل هر تمدنی خانواده هست. ما در فرهنگ قرآنی هم میبینیم که به بحث خانواده یک توجه ویژه شده. لذا اگر از تمدن موسوی قرار قرآن صحبت بکنم، نیم آل موسا را مورد توجه قرار میدم و خانواده موسا در پرپایی این تمدن نقش جدی داشتن. یا در تمدن بزرگ توحیدی حضرت ابراهیم علیه السلام میبینیم خانواده حضرت ابراهیم یک نقشی بیبدین و بی نظیر داشتن و نمادهای این خانواده را ما الان داریم در حج میبینیم و هر زائر خانه خدایی با این نمادها یک ارتباط خیلی جدی برقرار میکنه. هجر اسماعیل، سعی بین صفا و مروه که یادآور مجاهدت ها و ایثار های حضرت هاجر هستش. اینا نمادهایی از خانواده و تلاشی که خانواده ابراهیم در پرپایی این تمدن توحیدی داشتن. یا در پرپایی تمدن نبوی میبینیم خانواده حضرت رسول صلوات الله علیه، داماد حضرت رسول، دختر حضرت رسول صلوات الله علیه، همسر حضرت رسول حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که اصلا مایه قوام به اعتراف رسول خدا صلوات الله علیه، مایه قوام تمدن اسلامی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بودن. جریان مباهله یک جدی از اون جریاناتی هستش که جایگاه خانواده و نقش خانواده رو در پرپایی تمدن نبوی نشون میده. لذا این جریان به طور جدی بحث خانواده ما بینیم در فرهنگ قرآنی هم مورد توجه قرار گرفته. علتش هم اینه که همطور که گفتم، به هر حال سلول‌های بنیادین تشکیل هر تمدنی خانواده هست و طبیعتاً همینطور که اگر سلول‌های بدن ما دچار فساد بشه، اون فیزیولوژی بدن ما کاملاً تخریب میشه و از بین میره و در واقع سلامتی باقی نمیمونه، خانواده هم اگر دچار تخریب بشه، دچار تزلزل بشه، از هم پاشیدگی بشه، تمدنی اصلاً شکل نمیگیره. لذا مهمترین، اگر بخوایم در واقع به شکل خلاصه مطرح بکنیم، مهمترین مأموریت ما شیعیان در عصر غیبت توجه به بحث خانواده و تشکیل یک خانواده مهدوی هستش. چرا که در این خانواده مهدوی هستش که یک بستر سالمی برای تربیت در واقع انسان سالم، برای تربیت انسان صالح و مهمترین در واقع عامل انسان سازی بحث خانواده هست. اصلا مهمترین رسانه در انتقال پیام خانواده هست.
یعنی در حقیقت جایی که شخصیت ما داره شکل میگیره، بله. طبیعت ها داره صورت میگیره، انتقال اعتقادات و مفاهیم داره صورت میگیره.
دقیقا همینطوره. یعنی در یک خانواده سالم هست که پیام مهدویت منتقل میشه، ولی اگر یک خانواده دچار از هم پاشیدگی باشه، اصلا چیز دیگه به عنوان انتقال ارزش ها و انتقال پیام، حالا بحث ما بحث مهدویت هست، انتقال پیام مهدوی و فرهنگ انتظار اصلا صورت نمیگیره. رضا به همین جهت هم هست که دقیقا معارضان جریان مهدوی روی دو تا جریان برای به تأخیر انداختن جریان ظهور، اونها میدونن که با اصل ظهور نمیشه کاری کرد، منتها تمام تلاششون رو اینا با بکارگیری تمام امکانات جهانی خودشون دارن بکار میبرن برای اینکه ظهور رو به تأخیر بندازن و برای به تأخیر انداختن ظهور روی دو تا جریان اینا به شکل جدی متمرکز شدن، یکی جریان خانواده، یکی جریان زنان. و اونها اگر خانواده را از دچار از هم پاشیدگی بکنن و زنان را دچار استحاله فرهنگی بکنن و از فرهنگ در واقع انتظار اونها را به سمت فرهنگ ابتذال بکشونن، طبیعتا اونها در تحقق اهداف خودشون موفق بودن و تونستن در واقع جریان ظهور را به تأخیر تأثیر بندازن. اصلا ما از همین جریانم که اینها این همه رو بحث خانواده که به تعبیر در واقع دانشمندان غربی جنگی بی امان بر علیه خانواده اینها آغاز کردن، یکی از تئوری پردازانشون ایشون میگن که ما اگر قرار باشه که نسلی رو تربیت بکنیم که این نسل اگر گناه میکنه، این رو الوین تافلر میگه در کتاب موج سومش این بحث رو مطرح میکنه، میگه اگر ما بتونیم یه نسلی رو تربیت میخوایم نسلی تربیت بکنیم که اگه گناه بکنه دچار آزردگی خاطر نشه، دچار وجدان درد نگیره، باید خانواده رو دچار از هم پاشیدگی بکنه. و همینطور بحث زنان که آنها توی بخشای دیگه برنامه اگر که فرصتی بود بیشتر توضیح
میدم. خب پس ما برای اینکه به هر حال مسئولیت ها و ماموریت های خودمون رو بشناسیم، در حقیقت باید بدونیم خانواده وظایفی رو داره. خب این خانواده همونطور که شما فرمودید، این خانواده میتونه به هر حال خانواده ای باشه که فرهنگ انتظار در اون شکل بگیره، انتقاد برای انتقال اعتقادات و مفاهیم و ارزش ها رو توش انجام بشه، و ببینیم میتونه یه خانواده باشه که بی‌تفاوت باشه نسبت به این مسئله، یعنی اون به هر حال تلاشی که کسانی که تلاش میکنن بحث ظهور رو کم رنگش بکنن، یا به هر حال به قول شما به تأخیر بندازن، این کار رو دارن میکنن دیگه به هر حال این لجام گسیختگی رو در فضای خانواده. پس ما باید الان یه کاری بکنیم خانم مونیرستان، و اینکه ببینیم این خانواده مهدوی، این خانواده‌ای که میخواد تمدن سازی بکنه، این فرهنگ رو منتقل بکنه و بس زمین سازی ظهور رو میخواد انجام بده، اصلا این خانواده چه شاخصه هایی داره، چه معیارهایی داره، ما این خانواده رو چطور بشناسیم، چطور میتونیم تفاوت قائل بشیم به خانواده‌ای که در این راستا داره تلاش میکنه با خانواده‌ای که در این مورد بی‌تفاوته.
بله ببینید، گفتم ما ماموریتمون اینه که خانواده مهدوی تشکیل بدیم. منظور ما از خانواده مهدوی یعنی در واقع یک خانواده ولایی که مشخصه این خانواده اینه که نورانی به نور قرآن و ولایت اهل بیت علیه السلام هستش، یعنی یک خانه هستش که سراسر نوره و نورانیت، و این نورانیتش رو از قرآن و اهل بیت گرفته. لذا اگه بخوایم مهمترین شاخصه یک خانواده مهدوی رو بیان بکنیم، خانواده مهدوی خانواده ولایی هستش که منور به نور قرآن هستش و منور به در واقع نور ولایت اهل بیت علیه السلام هست. این شاخصه مهم یک خانواده ولایی هست. خانواده ولایی از مشخصات دیگرش اینه که محل رفت آمد فرشتگان هست. خانواده ولایی خانواده هستش که یک خانواده پر از برکت هست و پر از معنویت هست. لذا اگر ما قراره که این مأموریت بی‌بدیل و بی‌نظیر رو که مخصوصا در عصر غیبت به عهده زنان قرار دادن و این مدیریت فرهنگی رو به عهده بانوان قرار دادن، چون مدیر داخلی خانواده خانم‌ها هستن و نقش جدی در این فرهنگ سازی دارن، لذا مهمترین دغدغه خانواده در واقع منتظر، آقایون به عنوان قوام بخش این جریان و خانم‌ها به عنوان کسانی که به هر حال مدیریت این جریان رو به عهده دارن، مهمترین دغدغه‌شون باید این باشه که ما چه کار کنیم که یک خانواده ولایی داشته باشیم، یعنی یک خانواده پر از خیر، پر از معنویت و پر از برکت داشته باشیم. لذا نکته قابل توجه این هستش که ما می‌بینیم که در مجموعه روایت‌های آخرالزمانی را هم که ما داریم، در این مجموعه روایات آخرالزمانی یه بحث جدی به عنوان یک بحث استراتژیک و یه بحث بسیار مهمی روی بحث خانواده تو مجموعه روایات ما، هم بحث زن در آخرالزمان، هم بحث خانواده در آخرالزمان به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته.
تو روایات ما داریم،
بله، ما مجموعه روایت‌های فوق‌العاده قابل توجه که متاسفانه توسط شیعیان مورد غفلت قرار گرفته. و توی این مجموعه روایات اولین در واقع چیزی که مورد توجه قرار گرفته در این روایات، آسیب هایی که خانواده در دوره آخرالزمان باهاش مواجه هست به شکل خیلی صریح و روشن این آسیب ها مطرح شده، و جالب اینه که راه های برون رفته از این آسیب ها هم توی مجموعه روایات ما در نظر گرفته شده. لذا مهمترین اصلی که باید توجه داشته باشیم ابتداعا برای شکل‌گیری خانواده مهدوی کردی بحث دغدغه‌مندی ما شیعیان هستش که باید وقتی قرار بر اینه که مهمترین مأموریت ما در عصر غیبت تشکیل یک خانواده در واقع مهدوی است که همونطور که گفتم سلول بنیادین تشکیل یک جامعه و یک تمدن مهدوی خانواده است، پس من باید مهمترین دغدغم در عصر غیبت بحث ابتداعا تشکیل این سلول های بنیادینه برای شکل‌دهی تمدن مهدوی و باید این دغدغه رو داشته باشم، یعنی هم احساس وظیفه مندی بکنم هم دغدغه مندی داشته باشم، این رو به عنوان وظیفه و رسالت خیلی مهم خودم تلقی بکنم. حالا که فهمیدم این وظیفه و رسالت من هست، طبیعتاً نکته دیگه‌ای که بعد از این جریان شکل میگیره این دغدغه من هست، این نگرانی من هست که خب حالا من این ماموریت رو چجوری به زمان برسونم، چه کار باید بکنم، چه گام هایی رو باید بردارم تا خانواده من این صلاحیت و قابلیت رو در واقع داشته باشه که به عنوان یک سلول بنیادین در تشکیل این تمدن مهدوی بتونه شکل در واقع نقش داشته باشه و بتونه در واقع ایفای نقش بکنه. این مهمترین نقنقه ما باید باشه. و جالب اینه که گفتم خدمتتون در مجموعه روایات آخرالزمانی ما این دغدغه های ما رو پاسخ داده، راهاش رو بیان کرده، اولا به ما بصیرت و آگاهی خیلی خوبی داده که مراقب باشید، مواظب باشید، بحث خانواده شما و بحث زنان به عنوان در واقع عناصر اصلی تشکیل این خانواده در معرض یه همچین خطراتی هستند و در معرض یه همچین آسیب هایی هستند و شما اگر قراره که از این آسیب ها خانواده خودتون رو به عنوان یک سنگر محافظت بکنید، باید این دقت ها رو، این رعایت ها رو داشته باشید که حالا انشاءالله اگر وقت این اقتضا رو داشته باشه و این توفیق رو ما داشته باشیم، هم به این آسیب ها انشاءالله اشاره خواهیم کرد، هم به راه های برون رفته از آسیب های اشاره خواهیم کرد و همین که تو روایات ما گفتیم خانواده ولایی خانواده ای پر از معنویت و پر از برکته.
این اصلا یعنی
همین یعنی اگر
ما میگیم فرشتگان رفت آمد میکنن، ببین تصور عموم اینه که خب فرشتگان فقط باید به منزل پیامبر رفت آمد بکنن برای اینکه وحی بیارن، برای اینکه به هر حال خاص هست اون جایگاه. شاید برای خیلی از ما اصلا باورپذیر نباشه که ما منزلمون بشه محل تردد فرشتگان و اون هم برای اینکه حالا اون منزل خاص بشه. اصلا یعنی چی پربرکت شدن خونه یعنی چی؟
آره نکته قابل توجه اینه که تو روایات ما کاملا به ما گراده، اگه میخواید خونه شما محل رفت آمد فرشتگان باشه این کارو بکنید، اگه این مسائل باشه خونه شما به جایی که محل تردد فرشتگان باشه محل تردد مملوک به من الشیاطین میشه، که ما تو روایات داریم امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرمایند که در آخر زمان خونه ها مملوک من الشیاطین میشه، پر از شیطان میشه. لذا یکی از اون اقدامات جدی که من برای این ایجاد صلاحیت و شایستگی که خانواده من بتونه به عنوان یک سلول بنیادین برای تمدن مهدوی قرار بگیره اینه که چیکار کنم.
الان دغدغه رو داریم، میخوایم الان زندگیمون بشه.
حالا اگر که به هر میزانی که وقت این اقتضا رو داشته باشه و به ما اجازه بده، این بحثا که بحثای بسیار مبسوطی هم هست و انشاءالله بشه.
اجازه میفرمایید استاد یه سری بزنیم بزرگوار فرمایید، یه بخش خیلی کوتاه به اتفاق بینندگان خوبمون ببینیم، برگردیم و انشاءالله میخوایم در این مورد بیشتر صحبت کنیم.
خدا ایشی آغامون بیا، به خدا یا طرفدار ما بی کسان بیا، گوشت بعد صبح جمعه یا نه آقا جان، به خدا ما قریب شدیم قربونت بشم پس دیگه پسر فاطمه دوزدانت افزرده شده هست، خودتم از خدا بخواه خدا فرجت رو نزدیک کنه. آقا جان بچه هامون دیگه جوون شدن، جوون هامون پیر شدن، یه مجد بیر مردامون مردن آخرم تو رو ندیدن. آقا جان آقا جان آقا جان قربونت بشم یه عمر سر راد نشستم، به هر که میرسم میگم ناامید نباش آقا میام، منتظر برشین آقا میایم. یبنا الحسن یبنا الحسن.
خب وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و گرامی. این بخشی که دیدید به هر حال حرف دل خیلی از کسانی است که واقعا منتظر هستن. بعضی از ماها میگیم منتظر هستیم، اما اونجوری که باید واقعا تلاش خودمون رو نکردیم. گاهی هم حتی یادمون میره که وظایفی داریم. اما اون کسانی که با همه وجودشون هر روز وقتی از خواب بیدار میشن احساس میکنن که اون کسی که باید بیاد نیومده، دلتنگی رو در تمام وجودشون حس میکنن. غروب که میشه دلتنگ تر میشن، روزای جمعه دلتنگ تر میشن، حرف دلشون به این شکله. میدونم شاید یه مقدار این وله غمگین بود، این بخشی که الان دیدیم غمگین بود، ولی گاهی برای اینکه مسئولیت خودمون رو بدونیم، مأموریت خودمون رو در شرایط فعلی جامعه بدونیم، خوبه یه مقدار دلمون هم بگیره و بدونیم که اون مولایی که وعده داده شده به ما که خواهد آمد، باید شرایطی هم برای آمدنش فراهم کنیم، باید واقعا منتظر آمدنش باشیم. مثل یه یار سفر کرده، مثل یکی از اعضای خانوادهمون که اگر یه ماه دو ماه جایی باشه دلتنگش میشیم و واقعا ازش میپرسیم کی میایی. واقعا اینو تصور کنید، کسی که عزیز ماست و مدتی از ما دوره، حداقل هر دفعه که تماس میگیریم میپرسیم کی میایی، چند روز دیگه برمیگردی، و تا وقتی نفهمیم کی برمیگرده دلمون آروم نمیگیره. کاش اینجوری دلتنگ مولامون بشیم. با برنامه صبح نزدیک در خدمتتون هستیم. ان شاء الله که هر چه زودتر این صبح دلانگیز طلوع حضرت هم برسه و همه ما اون نسیم دلبخش و فرحبخش عدالتی که در هستی ایجاد خواهد شد رو ببینیم و مشاممون برسه و اون اسلام واقعی، اون چیزی که وعده داده شده هم محقق بشه. در خدمت استاد بزرگوارمون هستیم، سرکار خانم معین اسلام، و داریم با همدیگه نقش خانواده و زن رو بررسی میکنیم در تمدن سازی و زمین سازی ظهور حضرت. و به هر حال بحثمون رسید به این که ما در خانواده یک وظایفی داریم و اول از همه این که باید این دغدغه رو داشته باشیم که بخوایم شرایط رو فراهم بکنیم تا به هر حال منازل ما مجایی بشه که محل تردد فرشتگان بشه و از اونجا بتونیم کسانی رو تربیت بکنیم که اینها زمین ساز ظهور هستن. استاد یه سوالی برای من پیش اومده. ببین شما تو فرمایشاتتون چند تا نکته رو اشاره کردید، گفتید که این خانواده باید خانواده باشه که در اون برکت وجود داره، معنویت وجود داره. خب اینا هر کدوم مفاهیم مجزایی هستن، هر کدومشون واقعا باید وقتی میگیم برکت یعنی بگیم چی تو این خانواده اتفاق افتاده که میگیم این خانواده پر برکته. این یه مقدار برای ما بازتر میکنید اصلا برکت وجود داشتن تو این خانواده یعنی چی؟ چون شاخصه های این خانواده مهدوی رو قرار بود با هم بررسی کنیم.
بله، گفتیم که یکی از شاخصه های خانواده مهدوی خانواده پربرکت هست. برای روشن شدن مفهوم برکت روایتی داریم که امام صادق علیه السلام در زیل این آیه و جعلنی مبارکن اینما کند، امام صادق علیه السلام میفرمان که نفعاً یعنی خانواده پربرکت خانواده هستش که بسیار بهره رسان هستش. و طبیعتاً یک خانواده مهدوی از مهمترین ویژگیاش اینه که مهمترین بهرهی که میتونه داشته باشه زمین ساز و بستر ساز ظهور میتونه باشه و همینطور که گفتم یک سلول بنیادین برای تشکیل جامعه مهدوی میتونه داشته باشه. ببینید برکت رو در فرهنگ دینی ما به اموری میگن که اینها همطور که امام صادق علیه السلام گفتن اولا داری نفع بسیار باشه و بعد این خیلی خیری که داره این خیرش دوام داشته باشه،
یعنی خیری که به انسان‌ها
بله.
میرسونه،
خیری رو که به انسان‌ها میرسونه مقطعی و کوتاه مدت نباشه، یک خیر پر دوام باشه. اینم از دوام داشتن این خیر از ویژگی‌های برکت هست. ما یه خانواده‌ای باید داشته باشیم که بهره رسان به جامعه مهدوی باشه و این بهره این خانواده ما تداوم داشته باشه تا انشالله تا عصر ظهور و حضرت انشالله در واقع ظهور بفرمان. و یکی دیگه از ویژگی‌هایی که در بحث برکت اومده، حتی امور مادی در یک امر پر برکت تبدیل به مس معنوی میشه و باز خیر کثیر پیدا میکنه.
یعنی
امور مادی هم تبدیل به یک امور معنوی میشه. یعنی حتی اگر مثلا اعضای خانواده مهدوی غذا میخورن که یک امر مادی هست، این غذاشون را به این نیت میخورن که انشالله انرژی بگیرن تا بتونن از این انرژی بهره بگیرن برای تلاش بیشتر برای یاری نساندنه به آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. رضا همه میخوابه برای اینکه انرژی پیدا کنه، میخوره برای اینکه انرژی پیدا بکنه و حتی امور مادیشون تبدیل به یک امور معنوی و تبدیل به خیر و برکت میشه.
اصلا نگاهشون و تصورشون نسبت به اتفاقات زندگی فرق میکنه.
دقیقاً همینطوره. ببینید وقتی آدم احساس کنه یه مأموریت بزرگ به عهده‌اش هست، تمام امور مادی و معنوی زندگی تحت شعاع این مأموریتش قرار میگیره. لذا از مهمترین شاخص‌های خانواده مهدوی اینه که تمام اعضاشون خودشون رو متعهد در انجام این مأموریت میدونن. لذا همه امور زندگیشون، حتی شادی زندگیشون، غم زندگیشون، اینا تماما تحت تأثیر این مأموریت قرار میگیره. ببینید چیز خیلی در واقع عجیبی هم نیست. ما داریم مثلا، من دختران جوانی رو باشون سر و کار دارم که اینها وقتی قرار بشه برای جشن عروسیشون رو برپا بکنن، اولین دعوت نامه شون رو برای آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میریزن و ایشون رو دعوت به مراسمه عروسیشون میکنن. اولین استمداد رو برای اینکه یک زندگی پرخیر و برکت داشته باشن از آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میطلبن.
کاملا حضرت رو ناظر میدونن.
حالا این شده میرسیم به این بحث نظارت. لذا چون بحث برکت یه بحث بسیار مهمه و از مهمترین شاخص‌های خانواده مهدوی هست، ما توی مجموعه روایاتمون هم روایت‌های زیادی داریم. حالا اگر عزیزان تمایل داشته باشن میتونن سرچ بکنن بحث برکت را، عواملی که عوامل در واقع برکت زدا هست و عواملی که موجب در واقع برکت زایی میشه، ایجاد برکت میشه. من یه دفعه سرچ میگردم توی اینترنت، شاید حدود 40-50 روایت داشتیم که عواملی رو که برکت رو ایجاد میکنه و عواملی که برکت رو از زندگی ها میبره بیرون. لذا وقتی من قراره خانواده مهدوی تشکیل بدم و این دغدغه من هست، باید حتما دنبال این مسئله باشم که چه عواملی منجر به ایجاد برکت میشه در خانواده من و چه عواملی برکت رو از خانواده من دور میکنه. من فقط یکی دو تا از این نمونه روایت ها رو مطرح میکنم تا بتونیم به بقیه بحثمون برسیم. از جمله روایاتی که در مجموعه روایت های ما اومده و اشاره میکنه به عواملی که برکت رو از بین میبره در خانواده، روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن که 4 چیز هست که اگر داخل خانواده بشه، پیامبر میفرمایند خربه، یعنی خانه رو خراب میکنه و لم یعمر بالبرکه، و اصلا این خانواده آباد به وسیله برکت نمیشه. خب مثلا این 4 چیزی رو که پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرمایند، یکی الخیانه، خیانت هستش، سرقت هستش، شرب خمر هست و زنا هستش.
عجب.
که این روایت در کتاب میزان الحکمت حدیث 1 اومده، حدیث 7651 عضو میخوام این روایت وارد شده. لذا باید مواظب باشیم توی خانواده ما خیانت نباشه، دزدی نباشه، شرب خمر نباشه، زنا نباشه. البته دزدی میگه خب ما که اصلا دزدی نمیکنیم، ولی دزدی فقط این نیستش که من برم از اینکه زن از حق همسرش دزدی کنه، مرد از حق همسرش در واقع.
بحث خیانت و دزدی و اینها خیلی مفصل هستن، ولی خیلی ساده
مفصلیه که حالا متاسفانه ما فرصت نداریم. فقط در همین حد من اشاره میکنم، ولی به قول شما مصادیق خیانت الان در خانواده چیه، مصادیق دزدی در خانواده چیه، شرب خمر و همچنین زنا از جمله عواملی هستش که پیامبر اکرم صلوات و نعره فرمودن که اصلا این خانه خراب میشه وقتی اینها وارد بشه، لذا من باید حواسم باشه که اینها وارد خونه من نشه. یا یکی از عوامل دیگه که مطرح کردن وجود سگ هست که پیامبر اکرم صلوات الله فرمودن که ان جبرائیل آتانی فقال انا معاشر الملائکه لا تدخلوا بیتا فیه کرد. اصلا ما گروه در واقع ملائکه داخل خانه‌ای که در اون سگ باشه، چیزی که الان معارضان جریان مهدوی و اون کسانی که در پی اصلاح فرهنگی هستن، شما اگه تو شبکه‌های اونها نگاه بکنید، یکی از چیزایی که اونا عجیب اصرار دارن که این را القا بکنن به خانواده‌های ما، وجود آوردن سگ هستش. عجیب رو این دارن تاکید میکنن، ولی خود منم مسئله هست. من خودم یه یکی از این شبکه‌ها رو نگاه می‌کردم،
یکی این همه حیوان هم وجود داره،
دقیقاً رو سگ متمرکزشون، دقیقاً به خاطر آثاری که سویی که داره. می‌دیدم که به خانم‌ها تشویق می‌کرد، خانم‌ها رو که تو برای چی می‌خوای خودت رو اسیر به قول ایشون وقوق خود این خانم میگفت من تخصصم تغییر سبک زندگیه. بعد به این خانم‌ها القا می‌کرد خب برای چی می‌خوای بچه بیارید خودت، تمام محبت و عواطفتون رو نثار یک سگ ناز ملوس بکنید، اون رو بیارید وفاداره. و بعد با نوعی تمسخر که این که اسلام اینا نجس میدونه، اینا مورد تمسخر قرار میدادن. لذا وجود سگ باعث میشه که اینکه شما فرمودین که من چیکار کنم فرشته ها رو بیارم، یکی از چیزایی که مانع اومدن فرشته ها به خانه های ما میشه بحث وجود سگ هست. یا باز امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که وقتی توی خانه گناه‌های آشکار انجام بشه، یعنی کاملا اعضای خانواده مرتکب گناه‌های، نه گناه‌های پنهانی، گناه‌های آشکار را، خب مثلا یکی از گناهانی که الان رواج داره در بین خانواده و اختلاط محرم و نامحرم، و اصلا کاملا یعنی این حریم شکسته شده، این حرمت از بین رفته، خیلی راحت و صمیمانه که آدم در یه محفل خانوادگی وارد بشه نمیفهمه کی به کی محرمه، کی نامحرمه، اصلا مشخصه این گناه آشکاره. وقتی تو خانواده غیبت رواج داره، وقتی دروغ رواج داره، وقتی خیانت رواج داره، وقتی این گناه‌های آشکار وجود داره، امیرالمومنین علیه السلام میگن برکت رو از این خانه میبره. لذا باید حواسمون باشه که مراقبت بکنیم و سعی بکنیم که گناه آشکار حداقل در وسط اعضا در خانواده انجام نشه، اگه میخوایم خانواده پربرکت داشته باشیم. یا بازی که از چیزایی که با سور روایات ما اومده که برکت رو از بین میبره، موسیقی حرام هست. امام صادق علیه السلام میگن بیت الغنا، در واقع خانه‌ای که درش موسیقی هست، میفرمایند که لا یدخلوه الملک، خونه در خونه، در واقع در خونه‌ای که صدای موسیقی حرام به گوش میرسه، اولا اینکه از بلاهای ناگهانی این خونه اصلا امنیت نداره، دعا در این خانه به اجابت نمیرسه و هیچ فرشته‌ای داخل اون خونه نمیشه. خب اینا خیلی خسارت برای یک خانواده. لذا حواسمون باشه، مراقبت بکنیم فضای خانه خودمون رو از وجود موسیقی های حرام
بگذرونیم. ما حتی در مورد همین موسیقی که به هر حال خیلی ها این سوال هم براشون هست که اصلا مرز حلال و حرام بودن موسیقی براشون جای سوال هست. حالا البته امشب تو برنامه متاسفانه فرصت نمی کنیم، ولی یک کاش بشه در مورد کامل صحبت کنیم. به هر حال ما می‌خوایم زمینه سازی بکنیم، پس باید بشناسیم مرزها رو، حدود و باید همه رو بشناسیم تا بتونیم به هر حال از اون حد حرام خارج بشیم و مطمئن باشیم که ما در محدوده حلال داریم زندگی میکنیم، محدوده به هر حال بدون مشکل داریم زندگی میکنیم.
حالا متاسفانه ما فقط باید اشارتاً بگذاریم، این تقریبا یه بخشی از عواملی بود که برکت رو از بین میبره، که خیلی روایت داریم که من میگم حدود 40 روایت و 40 عامل برای از بین بردن برکت توی روایت اومده، که امیدوارم که انشالله شنوندگان ما این دغدغه مندی درشون ایجاد شده باشه که یه تشکیل خانواده پربرکت داشته باشن و برن دنبالش. الان هم که دسترسی به اطلاعات خیلی راحت شده، با یه سرچ خیلی راحت میتونن اون عواملی که موجب از بین رفتن برکت شده رو پیدا بکنن. در متقابلن
بحث برکت رو ادامه بدیم، یا اینکه اجازه می‌فرمایید بگم
عواملی هم اومده برای ایجاد برکت، منم یکی دو تاش اشاره می‌کنم بعد اون وقت ان شاءالله به بحث دیگه. باز مثلا یکی از عواملی که موجب ایجاد برکت میشه ایمان و تقوا هستش، که توی قرآن هم اشاره به این مسئله شده، ولو ان اهل القرآن آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر اهل یک مجموعه یک خانه ایمان و تقوا داشته باشن این وعده پروردگاره، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، یعنی برکات بر این خانواده از آسمان و زمین نازل میشه. لذا سعی کنیم که اهل ایمان و تقوا باشیم و در خانوادهمون تقوا رو حاکمیت ببخشیم. گفتمان رایج خانواده ما پیرامون بحث تقوا باشه. یکی دیگه از عواملی که خیلی جالبه، حالا باز من بهش اشاره میکنم که منجر به ایجاد برکت میشه، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هستش. پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرمایند که در کتاب اون اخبار رضا اومده جلد 2 صفحه 269 که پیامبر صلوات الله علیه میفرمایند که هر خداوند فرمودن که هرگاه بنده ای بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند در پاسخش میگه که بنده من یک کار رو با نام من آغاز کرده و از این حق بر من این هستش که اولا امورش رو تمام کنم. یکی از مشکلات امروز ما اینه که امور ناقص و بدونه در واقع نتیجه تو زندگی آمون زیاد داریم، کار ناتمام. وقتی کاری رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنی، خداوند میگه حق بر من هستش که کمکش کنم تا کارش رو به اتمام برسونه و ابارک له فی احواله، و تمام احوال این فردی رو که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه من مبارک قرار بدم. چقدر زیباست که این خانمی که خانم منتظری که این دغدغه مندی رو داره که یک خانواده با برکت داشته باشه، صبح که از خواب پا میشه تو آشپزخونه میره با بسم الله الرحمن الرحیم کار خودش رو شروع بکنه و مسئولیت های خانه‌داری خودش رو آغاز بکنه. غذا میخواد بپزه، بسم الله الرحمن الرحیم. هر کاری میخواد انجام بده، بسم الله الرحمن الرحیم. به ما میگن حتی اگر شما از بیرون میخواید وارد خانتون بشید، با صدای بلند وقتی وارد خونتون میشید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یه فرشته با این بسم الله الرحمن الرحیمی که شما میگید وارد خونه میشه. لذا
واقعا استاد، شاید بینندگان بزرگوارم خیلی امتحان کردن، واقعا کاری که با بسم الله شروع میکنیم خیلی سریع و آسون انجام میشه، انصافا کمک میگیریم و چه میاری دهنده ای بهتر از خداوند. واقعا
همینطوره، یعنی ما داریم که هر امری با نام خدا شروع نشه این امر ابتر میمونه، بی نتیجه و بی ثمر و بی برکت میمونه. راحته این عادت رو، این گفتمان رایج رو در خانوادهمون ایجاد کنیم که هر کاری میخوایم انجام بدیم، لقمه میخوایم دهن بچه‌مون بذاریم بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال اینم یکی از اون عواملیه که منجر به ایجاد برکت میشه. نمیدونم من میتونم ادامه بدم یا
خواهش میکنم باشه برای ما یکی دیگه از معیارها رو هم بررسی کنیم، چون من هنوزم سوالاتم باقی مونده. استاد خاطر دارم هستش که در بحث شاخص‌ها و معیارهای خانواده مهدوی، بحث معنویت تو خانواده رو مطرح کردیم کنار برکت. خب معنویت کاملا یه چیزه، یه بحث متفاوتی نسبت به برکت. حالا برکت رو هم همونطور که شما اشاره فرمودید، بینندگان بزرگوارمون یه به هر حال سرچی بزنن تو اینترنت میتونن به هر حال عواملی که میتونه این برکت رو بیشتر بکنه یا خدای نکره کم بکنه برکت رو در زندگیمون رو بیشتر بشناسن. و به هر حال شاید یه خورده سخت باشه اول کار ما وقت می‌خوایم یه سری چیزا رو حذف کنیم، یه سری چیزا رو تو زندگیمون وارد بکنیم، ولی اگر واقعا به قول استاد دغدغه ماها بشه شدنیه. همونطور که خیلی از ماها برای خیلی از خواسته هامون سختی های زیادی رو تحمل می‌کنیم تا به اون خواسته برسیم، باید این فرهنگ مهدوی و انتظار بشه خواسته درونی ما تا بتونیم براش تلاش بکنیم. در مورد معنویت استاد، بحث معنویت
من با اجازهتون دو تا عامل خیلی سریع میگم برای تاثیر حیف هم میاد نگم و باید بحث معنویت میشم. یکی بحث سلام هست. پیامبر صلوات و نعلی میفرمان که اصلا سلام نازل میکنه برکت رو. رضا به ما میگه حتی وارد خونتون میشید هیچ کس داخل خونه شما نیست، با صدای بلند سلام بدید. که باز روایت داریم که فرشتگان میگن با سلام دهنده انس میگیره و همین تو که داره سلام میده یه فرشته هم باز با اون وارد میشه. یکی از چیزهای دیگه ای که برکت ایجاد میکنه سحرخیزی و رفق و مدارا. اینم بحث خیلی قشنگه که نه متاسفانه فرصت نیستش که بهش بپردازیم. بحث اذان، از آن گفتن در خانه در ایجاد برکت فوق‌العاده موثره.
از آن گفتن استاد فقط در زمانی که زمان اذان هست یا منظور قبل از نماز ها هست؟
در زمان هنگام اذان صبح، ظهر و از اذان با صدای بلند توی خونه که چقدر جالبه و اگر ما این فرهنگ رو در خانه هامون ایجاد بکنیم که اعضای خانواده ظهر که میشه، صبح که میشه با صدای بلند ما که بخوایم نماز بخونیم، این اذان نمازمون را با صدای بلند بگیم که این باعث میشه که شیاطین را اصلا از خونه های ما دور میکنه. شتاب من نماز جماعت و حضور در نماز صف اول هم باز جمله از عوامل برکت زا هستش. اما بحث معنویت هم باز گفتیم یکی از شاخص های خانواده مهدوی، خانواده هایی هستش که دارای معنویت و نورانیت هست. باز تو روایات ما جالب، یعنی ما متاسفانه خودمون رو محروم از این آموزه ها کردیم. خیلی زیبا به ما راد دادن که اگر میخواید یه خانواده معنوی داشته باشید چه کار بکنید. یکی از چیزایی که معنویت رو در خانواده های ما ایجاد میکنه، باز بر اساس روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در کافی جلد 2 صفحه 610 اومده، پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند نبرو بوی تکم به تلاوت القرآن، که پیامبر میفرمایند که هر خانه ای که درش تلاوت قرآن باشه این خیر در این خانواده و برکت در این خانواده زیاد میشه و اهل این خانه در یک وسعتی قرار میگیره. و باز در یه روایت دیگه داریم که در خانه‌ای که درش قرآن خوانده میشه این خانواده برای ملائکه درخشش داره و به چشم ملائکه میاد و ملائکه برای اهل این خانه دعا میکنن. لذا ما خانواده‌هایی که خانواده‌های پربرکتی که موفق شدن علمای بزرگی را در این خانواده‌ها تربیت کنن، مثلا یکی از این نمونه خانواده خانواده شیخ انصاری، این در واقع عالم بزرگی که از افتخارات جهان تشیع هستش، من میدیدم که یکی از ویژگی‌های این خانواده این بود که برادر شیخ انصاری میگفتن ما کشیک قرائت قرآن تو خونه داریم. یعنی هیچ وقت در واقع زمان نمیگذره از شب تا صبح که در خانه ما قرآن تلاوت نشه. از یک ساعتی تا یک ساعتی مثلا من میخونم، از ساعت بعد تا یک ساعت دیگه برادرم و بعد پدرم ادامه میده و تمام مدت شب این خانه برای فرشتگان درخشش داره و دعا میکنن برای اهل اون خانه و دعای فرشتگان طبیعتاً برای اهل اون خانه برکت میاره، خیر میاره. یکی دیگه از اون چیزایی که موجب ایجاد معنویت باز هستش بحث چیز هست، تلاوت قرآن هست که هم نورانیت میاره هم معنویت میاره. یکی دیگه از اون عواملی که با سور روایات اومده که موجب ایجاد معنویت و از بین بردن ظلمت و تاریکی ناشی از گناه میشه بحث استغفاره. به زمان روایت داریم که وکس روف من الاستغفار فی بیوتکم، یعنی تأکید شده توی فی بیوتکم در خونه هاتون زیاد استغفار کنید.
زمان خاصی رو براش نگفتن،
نه اصلا استغفار. جالب دربان معاویه میگه که من یه وقتی امام حسن رو دیدم، میخواستم وارد دربار معاویه بشن، بعد امام حسن گفتم که من خیلی مشکل دارم، خیلی گرفتارم، مسائل فرزند ندارم، خلاصه مشکلات اقتصادی دارم. میگن امام صادق به من یه راهی نشون بدید برای برون رفته از این مشکلات. حضرت فرمودن استغفار کن. ایشون میگه من گاهی روزی 700 مرتبه استغفار میکردم. ببینید بسیاری از ظلمت های قانون خانواده ما ناشی از همونطور که در واقع گناه تقوا و گناه نکردن معامله ایجاد برکت بود، به همین شکل هم گناه در واقع باعث ایجاد ظلمت و تاریکی میشه و مشکلات را ایجاد میکنه. بسیاری از گرفتاری های امروز ما حسنه گناهانی را که ما هست که ما انجام دادیم، بسیاری از اختلاف ها، نزاع ها، درگیری ها محصول گناهان ما هست.
ولی یکی حجاب ایجاد میکنه،
حجاب ایجاد میکنه، تنگی ایجاد میکنه، اهل خانواده اون وسعت وجودیش رو از دست میده،
سم لطافت قلب کم کم میره.
خیلی مشکلات، حالا متاسفانه فرصت نیست، تا برای از بین بردن این ظلمت و تاریکی و برای به جا در واقع جایگزین کردن این تاریکی به نور و معنویت، یکی از روح‌های بسیار جالب بحث استغفاره. و واقعا مخصوصا در دوره آخر زمان زمینه گناه در خانواده
خیلی
فراهمه، اصلا در معرض گناه قرار میگیریم. لذا سعی کنیم باز بحث استغفار استغفار رو فرهنگ سازی در خانواده همون داشته باشیم و این کار رو انجام بدیم. یکی دیگر چیزایی که مطرح شده برای ایجاد معنویت بحث اطعام در خانواده و مهمان پذیر بودن خانواده در ایجاد معنویت خیلی میتونه تاثیر داشته باشه.
خیلی هم با مسائل تشریفاتی متاسفانه آمیخته
شده و تو خانه ها مهمانی انجام میشه. و حالا آخرین چیز را هم من مطرح میکنم، بحث نماز شب هستش که خیلی تو روایات ما تاکید شده برای ایجاد معنویت و اصلا مأموریت گویا به پدر و مادر داده شده در خانواده که این کار انجام بدن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرمایند که رحم الله رجلا قام من اللیل، خدا رحمت کنه اون مردی را که شب بلند میشه برای نماز، فصل و نماز میخونه و بعد همسرش را برای نماز بیدار میکنه. یه نکته جالبی هم اینجا پیامبر صلوات الله علیه فرمان که انقدر اهتمام داره این مرد که هم خودش بلند بشه هم همسرش رو بلند بکنه که پیامبر فرمان اگر همسرش بلند نشه آب میپاشه تو صورت اون تا اون رو بیدار بکنه. و باز میفرمان رحم الله امرأ، خدا امرأتن، خدا رحمت کنه زنی رو که قامت من اللیل، بلند میشه برای نماز و همسرش رو بیدار میکنه و اگر بیدار نشه البته باید با هماهنگی صورت بگیره و که بیدار میکنه و آب میریزه تا اون رو بیدار بکنه. نماز شب هم باز یکی از اون عواملی هستش که درخشش در خانواده های ما ایجاد میکنه و یکی از عوامل برون رفته از مشکلات و مسائله که در دوره آخر زمان خانواده های ما درگیرش هستن. بس نماز شب هستش که واقعا
هزینه است، چیزایی مثل استغفار کردن
کافی. حالا ما لازم هم نیستش که حالا خیلی، حالا اگر واقعا هم نمیتونیم حداقلش به تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه اگر 11 رکعت رو نمیتونی بخونی حداقل اون دو رکعت رو، یک رکعت رو که شاید 5 دقیقه طول بکشه رو بخونید تا انشالله از این خیرات و برکات بهره مند.
خب استاد ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم. من
برای اتمام کل
بحث ما متاسفم.
آسیب ها مونده.
میتونیم در حد این 5 6 دقیقه به بعضی از این آسیب هایی که شما هم اشاره فرمودید که در روایات هم اشاره شده بهش که آسیب های بر خانواده های مهدوی رو تهدید میکنه اشاره کوتاهی داشته باشیم؟
خب این آسیب ها خیلی زیاده. اگر من بخوام بگم
بیشتر در مورد بحثای میشه معنویت رو پس بیشتر صحبت. مباحث امشب هم یه جنبندی داشته باشیم.
بله، به هر حال همطور که گفتم بحث خانواده یا بحث بسیار مهمی هستش، لذا مورد توجه در واقع پیامبر صلوات الله علیه و همینطور ائمه اطهار علیهم السلام قرار گرفته. بحث خانواده آسیب ها رو مطرح کرده. حالا من یکی دو تا از آسیب ها رو مطرح میکنم. از جمله این آسیب هایی که مطرح شده تو روایات ما، اولا بر علاوه بر این که این مأموریت رو ما داریم که یک خانواده پر از برکت و معنویت و یک خانواده منور به نور قرآن و اهل بیت و یک خانواده ولایی داشته باشیم، این مأموریت رو داریم که آسیب هایی رو که خانواده در آخر زمان مواجهه باشه از این آسیب ها رو بشناسیم و راه های برون رفت از این آسیب ها رو هم بدونیم تا خانوادهمون رو محافظت بکنیم که دچار این آسیب ها نشه. مثلا از جمله آسیب هایی که روایت های خیلی قشنگی هم داریم که من حیفم میاد که بخوام مطرح بکنم زد میشه. به هر حال این را دیگه به عهده شنوندگان بینندگان محترم میذاریم، خودشون برن دنبال این قضیه و بگردن ببینن که خانواده در آخر زمان دچار چه آسیب هایی میشه و ما برای از بین بردن این آسیب ها چه وظیفه داریم تا انشالله بتونیم اون وظیفه و مأموریت جدی که در برپایی تمدن اسلامی به عهده ما گذاشته شده انشالله این وظیفه رو انجام بدیم و بدونیم که اگر ما در انجام وظایف و رسالاتی که رسالت هایی رو که به عهده داریم در قبال امام زمانمون کوتاهی بکنیم، یه خطری بسیار جدی ما رو تهدید میکنه و اون خطرم این هستش که ما از تحت ولایت خدا خارج میشیم و تحت ولایت شیطان قرار میگیریم. لذا اینجوری نیست که حالا دوست داشتم به این وظیفه عمل بکنم دوست داشتم نکنم. اگر من به وظایفی که در قبال امام زمانم، یعنی ما خانم ها و کلن خانواده، اگر به وظایفی که در مقابل امام زمانش انجام نده، خطر بسیار جدی اون رو تهدید میکنه و اونم این هستش که از تحت ولایت خدا خارج میشه و تحت به ولایت شیطان قرار میگیره.
پس اولین کسی که آسیب میبینه خودمون خانواده است.
حالا خانواده‌ای که تحت ولایت شیطان قرار بگیره دیگه معلومه.
دیگه بنکه.
بله. چه خانواده‌ای؟
خب استاد ما ان شاء الله اگر که بی حرف پیش اگر عمری باقی باشه قرار هست دوشنبه هفته آینده هم گروه بانوان باز برنامه رو تقدیم بینندگانمون بکنن. البته باز هم میگم این چند شب برادران بزرگوارمون برنامه‌هاشو رو تقدیم شما خواهند کرد همین ساعت با همین عنوان صبح نزدیک به حال با حضور کارشناسان بزرگوار دیگه‌ای و مباحث طبقه بندی شده. من می‌خوام این قول رو از شما بگیرم که اگر شما فرصت داشته باشید ما ادامه بحثمون رو موکول کنیم به هفته آینده و باز هم در خدمت شما باشیم که مباحثی که باقی مانده و مطمئن هستم که بینندگانمون هم منتظرش بودن رو بتونیم ان شاء الله ازش استفاده کنیم و از زبان شما بشنویم. انشالله که اینطور باشه. انشالله. خیلی ممنونم استاد از اینکه به هر حال این قول رو به ما دادید. بحثمون باقی مونده بود. خیلی ممنونم از همه شما بینندگان خوبی که ما رو همراهی کردید. عذرخواهی می‌کنم از بزرگوارانی که برای ما پیام فرستادن. پیام‌ها زیاد بود. خیلی از شما تشکر کردید. ممنون از اینکه با نگاه گرمتون برنامه خودتون رو دنبال کردید. این نشان از دغدغه‌مندی شما در بحث انتظار و فرهنگ‌سازی در این زمینه در انشالله که خود حضرت کمک کنه، یاری کنه همه اونهایی که دوست دارن در این زمینه گام‌هاشون رو درست بردارن، بتونن گام‌ها رو صحیح بردارن. خواهی میکنم که نتونستم از پیام هاتون استفاده کنم و بخونم. انشاءالله پیام هاتون رو نگه میدارم، پیش بنده امانت میمونه و برنامه آینده که باز ما در خدمتتون باشیم، البته اگر برای بنده عمری باقی مانده باشه و انشاءالله که سایه استاد هم بر سر ما مستدام خواهد بود، بتونم از پیام های شما استفاده کنم و مثل همیشه هم منتظر پیام های بعدی شما خواهیم بود. ممنون از همراهی تک تک شما بینندگان خوبمون. با این دعا همتون رو به خدا میسپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر بحق یاسین والقرآن حکیم. در پناه خدا باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. Thank you.